همکارش امایون در استودیو استا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سازمان ملل متحد کمپاین واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال را در افغانستان راه اندازی کرده. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی از سر گرفته می شود. نماینده جدید آمریکا در امور صلح افغانستان امروز از شمار کشورهای اروپایی و آسیایی دیدن می کند. مقامات امنیتی پروان می گویند یک کودک را از چنگ آدم ربایان نجات دادند. حکومت پاکستان ممنوعیت بر گروه تندرو تحریک لبیک پاکستان را لغو کرد. یک انفجار بزرگ در شهر بندری اکتاو در قزاقستان یک ساختمان دو طبقه‌ای یک رستوران را تخریب کرد. پلیس مقدونیه شمالی میگوید ده ها مهاجر را در یک موتر باربری در نزدیک سرحد با یونان پیدا کرده. و کابینه حکومت کویت مسوده فرمان عفو ناراضیان سیاسی را تصویب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون دو برنامه افتوار به شما داریم، نخست از میدان ورزش و سپس هوای تازه. با رادیو آزادی بمانید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. و همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در برنامه کنونی باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست مصاحبه میشنوید با فیروز مشروف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با آخرین تحولات در بخش فوتبال.
فعلا مسابقاتی تحت نام جام امن در کابل برگزار شده که 6 تیمای لیگ برتری در آن شرکت کرده.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی محبوب شاه دارابی، رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان آشنا می‌سازیم.
ما از ایام نوجوانی عاشق ورزش بودیم و همواره ورزش می‌کردیم، حتی در دورانی که مکتب متعلم مکتب بودیم.
و در اخیر مطلب معلوماتی می‌شنوید در رابطه با تاریخچه ورزش جودو.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد.
شنونده های عزیز، چنانچه می دانید اخیراً فعالیت های ورزشی در بخش های مختلف اثر گرفته شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان نیز اخیراً مسابقات را در کابل به نام جام امن برگزار کرده. در این مورد با فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردم و نخواست از وی در رابطه با آخرین تحولات ورزش فوتبال پرسیدم.
وضعیت فوتبال افغانستان بعد از در واقع فروپاشی دولت پیشین و آمدن امارت اسلامی در حال حاضر با توجه به شرایطی که فعلا در افغانستان و در کشور ما وجود داره نسبتا خوب هست. مشکلات خوب در مجموع در افغانستان وجود داره. خوب بعد از رایزنی هایی که ما با گروه امارت اسلامی داشتیم و در واقع بازگشت آقای کارگر با کابل، من فکر میکنم رایزنی های خوبی داشتیم تا به اینجای کار با گروه امارت اسلامی، چون شما میفهمین که فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل هست، طبق قوانین بین المللی فیفا کار میکنه و هیچ شخص سوم یا نهادی نباید در امورات کاری این نهاد دخالت مستقیم داشته باشه، که در صورت بروز این اتفاق فوتبال افغانستان از طریق فیفا به تعلیق میره. خب خوشبختانه امارت اسلامی دخالت مستقیمی تا امروز در مقابل فوتبال افغانستان انجام نداده و ما به فال نیک میگیریم. فعلا مسابقاتی تحت نام جام امن در کابل برگزار شده که 6 تیمای لیگ برتری در آن شرکت کرده. این مسابقات لیگ برتر نیست، در واقع فقط تیمای لیگ برتری شرکت کرده در او. یک مسابقات پیش مقدماتی و پیش زمینه برای برگزاری لیگ برتر هست که ما در واقع مسابقات برگزار کردیم به خاطر بازگشت شور و هیجان و شور و حال برای مردم، برای فوتبال.
خب یک امسال لیگ برتر راه اندازی نشد، دلیلش چی است؟
یکی از دلایلی که لیگ برتر هم تا حال نتونستیم رو برگزار بکنیم، خب شما میفهمین که برگزاری مسابقات لیگ برتر به پیمانه‌ای که در 9 سال گذشته فدراسیون فوتبال و موبی گروپ رو برگزار کرده فعلاً امکان پذیر نیست. موضوعات مالی هست، پخش تلویزیونی هست، بزرگترین پارتنر رسانه‌ای ما موبی گروپ شبکه جانی طلوع و لمر بود که شما میفهمین که اونا به هر حال نشراتشان تغییر کرده، مدیریتشان در خارج از کشور هست و یکمک تغییرات گسترده ایجاد شده. در کنار موضوعات پخش رسانه‌ای موضوعات مالی هم هست. امروز اقتصاد افغانستان فلج شده و ما هم حساب بانکی ما محدود هست برای برداشت پول که ما مشکلات بسیار زیادی داریم برای برداشت پول. و یکی از بزرگترین دلایلی که نتونستیم تا حال لیگ برتر برگزار بکنیم اینه دو پرابلم هست که سرش داریم کار میکنیم که بتونیم حداقل در آینده نزدیک سر لیگ برتر کار بکنیم، فصل دهم را هم بتونیم برگزار بکنیم. ولی با این شرایط مالی که در افغانستان هست و دست و پاگیر هست برای تمام نهادها و فدراسیون فوتبال هم، ولی خب به جایش همین تورنمنت امن میتونه که حداقل یک خالیگاه را تا حدی پر بکنه.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان چه تعداد از ورزشکاران فوتبال کشور را ترک کردند و آیا در میان اینا بانوان هم وجود داره آخه؟
بله من تایید میکنم تعداد زیادی از فوتبالیستای ما که بیشتر از دختر خانم ها بودن از ترس طالب و آمدنشان افغانستان ترک کردن. در همه حوالی پروازهای نظامی تیم ملی فوتبال 23 سال ما، دخترهایی که در واقع کلیدی ترین فوتبالستان دختر ما بودن، بر از همکاری با نهادهای خارجی و ارتباطاتی که در واقع شخصی داشتن به استرالیا رفتن. تعدادشان مشخص نیست، میتو به صورت مشخص چون به صورت رسمی نرفتن از طریق آدرس فدراسیون فوتبال، ولی خب تعدادشان زیاد هست. یک قسمت به استرالیا رفتن، یک تیم از دخترای هرات، بلخ و جمعی از دخترای دیگه پاکستان رفتن که در صدد رفتن به انگلیس هستن. یک تعداد از دخترای دیگه ما که قریب 30 نفر هستن به پرتغال پناهنده شدن. اونا از طرف بانو فرخنده معتاج که یکی از فوتبالستان بسیار نامدار تیم ملی ماست که در کانادا زندگی میکنه اما انگلیسی شده بودن. یک تعداد از دخترهای دیگه فوتبال ما هم همکنون به قطر هستن که از طریق فیفا تخلیه شدن از افغانستان. در واقع خود فدراسیون جهانی فوتبال دختران بیرون کرده از افغانستان و قرار است کنار تا رسیدن به مقصد نهایی حمایت بکنه. در کنار از اون ما فوتبالستان مردی هم داشتیم، مربیایی هم داشتیم که کشور ترک کرده. همه اینا بر اساس مشکلات به هر حال درنی خواسته های شخصی بوده.
تصمیم در مورد آغاز فعالیت دخترها چیست؟ آیا مسئولین المپیک با شما اطمینان دادن که بانوان بتوانند فعالیت هایشان را در بخش فوتبال اثر بگیرند؟
موضوع فوتبال بانوان، من فکر میکنم که ما ابتدا باید ببینیم که عملکرد و رویکرد گروه امارت اسلامی با زنان چه هست. در واقع فوتبال بانوان و ورزش بانوان جزی از جامعه زنان هست. تا به اینجای کار من فکر میکنم طالبان خب کدام رویکرد خاصی در مقابل زنان نداشت. من فکر میکنم او تو یک شرایط نخواهد بیاید که مثلا دختران اجازه بدن که مکتب برن، کار بکنن، تظاهرات بکنن، فوتبال نکنن. من فکر میکنم اونا اگر جایگاه زنان را به کلی تثبیت بکنن مشخص خواهد شد و در واقع ما بعد تصمیم پیم گرفت. و یک مشکل دیگه که وجود داره، در واقع فعلا دختران فوتبالیستی ما دیگه اصلا وجود ندارن در کابل که ما بخواییم اونا را جمع بکنیم و او روحیه و او جرأت وجود نداره در بین دختران ما بیان در این شرایط فوتبال بکنن.
آیا رقابت های بیرون از کشور پلان شده؟ برنامه برای بیرون رفتن و ورزشکارا برای مسابقه وجود داره؟
مسابقات بیرون مرزی و بین المللی ما خب هست. ما تقویم های مشخصی را داریم در کاتگوری های سنی مختلف، در واقع در مسابقات مختلف. تیم 23 سال ما بود که در بحرین بعد حضور پیدا میکرد که بزرگترین ضربه را خوردیم به دلیل نبود پرواز و ناهماهنگی هایی که ایجاد شد. متاسفانه این تیم از سفر باز ماند. من در سوال دوم خدمتتون گفتم همه چیز بستگی به شرایط به افغانستان داره و اینکه افغانستان چطور میتونه به حالت گذشتهش برگرده. منظورم از حالت گذشته دست کم شرایط اقتصادی است، وضعیت بانک هاست، وضعیت پروازا، وضعیت سفارتخانه هاست. پروازی وجود نداره برای ترک از کشور، برای بیرون شدن از کشور، برای اینکه ما بتونیم تیمای خود را اعزام بکنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به سخنان محبوب شاه دارابی، رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان، که در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات می‌دهد.
ما از ایام نوجوانی عاشق ورزش بودیم و همواره ورزش می‌کردیم. در دورانی که مکتب متعلم مکتب بودیم فوتبال می‌کردیم، در تیم بودم. البته در چند مکتبی که ما برای ضروریات کم وقت بود فوتبال می‌کردیم و زیادتر علاقمند به فوتبال بودم که در ایام نوجوانی در حدود 13 یا 14 سالم بود که مدت یک سال کم و بیش در تیم ملی نوجوانان فوتبال کابل هم بودم، عضویت داشتم و به خاطر تمرینات هفته دوبار اونجا حضور پیدا میکردیم و آهسته آهسته به خاطر از اینکه از ابتدای نوجوانی علاقه من به درس بودم، رشته ما فارغ هم از حقوق و علوم سیاسی شدیم. وقتی که به فوتبال علاقه من بودم آهسته آهسته علاقه من به بازی شدم، به تعقیب از او والیبال و به تعقیب از او شطرنج. ای البته رشته هایی است که دسترسی کامل دارم و علاقه مندش هم بوده و امو زمان در پلوی ازی که به این رشته ها کم کم دسترسی داشتم سنوکر یکانه رشته شد که من علاقه مند به حد زیاد شدم. حدودا از 13 سال قبل به امروز تا امروز من علاقه مند سنوکر شدم و آهسته وقتی دیدم بازی فکری از بازی از که انسان حتی میتونه ذهن انسان رشد بده و به انسان آرام بخش باشه و از لحاظ فکری بزرگترین بازی شاید به سطح دنیا باشه. وقتی دیدم یک رشته بسیار خوب یونیفرم بسیار مقبول داره و در پهلوی از رشته ذهنی فکری است و رشته است که از نگاه طبابت بر انسان مفید است و آهسته آهسته دیگه سلوکه علاقه مندش زیاد شده، بسیار زیاد، تا یک سالن ورزشی در خدمت هموطنان خود قرار دادیم. یک سالن ورزشی بسیار خوب و مقبول با تمام امکانات ملی و بین المللی که در شهر نو کابل بود، مدت 4 سال در اونجا با دوستا مشترک انو را اعمار ساختیم و 7-8 سال بعد این سو با اعضای تیم ملی قهرمان ها و مدال‌آورها یک روابط حسن و نیک داشتیم. با وقتی دیدم بس انتخابات بود و مشکلات و چالش هایی که همو زمان همو وقت بود، اعضای تیم ملی قهرمان ها خصوصا نزد ما آمدن که خودت باید رئیس شوی، از هر لحاظ بر ما خوب استی، جوان استی، کار میکنی، خود لطف و بزرگی شد بود. خب در ابتدا من چیزی گفتن نتونستم به خاطر از اینکه مشکل بود، آمادگی خاصی نداشتم که بتانم با تمام این تیم همکار شد، اما قسمت نصیب خواست خداوند به همی بود و به شکل ما به این کرسی تکیه زدیم با 15 رای موافق و 1 رای مخالف و عنوان رئیس فدراسیون 4 سال که مدت 4 سال میشه وظیفه نمی راستا داشتیم و الحمدلله نایب قهرمانی جهان بر بار اول بود توسط سال محمد محمدی در بخش مستر رقم زدیم به کشور، لقب بهترین بازیکن آسیا را کسب کردیم و اضافه تر از 6 سفر بین المللی اشتراک کردیم که پایین‌ترین دستاورد ما کوارتر فاینال یا 8 بهترین یا هم 16 بهترین بوده.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیلبرو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا می تغییرات تبادلات دیش نده، تعداد تکنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از دیگه کم از بند در دیگه بوده که این تا همون ساله که تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که ای از همون ساله که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال ازبک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیک محمد نیکزاد از کشور آلمان با آکادمی پلیس آورده شد. او البته چیز مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 برای اولین بار فجاسونش تردید شد که از او زمان تا به حال فجاسون فعال بده در چوکات تجرد بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقه المپیک اشتراک کرده. فجاسون جیدو
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا نهادهای تحصیلی آنچنان که انتظار می رود آغاز به کار نکرده است؟ عواقب ایجاد فاصله ها در دروس چه خواهد بود و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. بیشتر جوانان شکایت دارند. آنها می گویند در 2 سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب را محصلین و متعلمین متحمل شدند. و اما حالا بعد از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بیشتر از 2 ماه می گذرد، اما هنوز هم دروازه های پوهنتون ها برای محصلین و جوانان بسته است. ضیا آریایی یک تن از محصلین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و باشندگان شهر کابل است. او می گوید بیشتر از 2 ماه می شود که درب پوهنتون ها برای محصلین و دلایل مختلف بسته می باشد.
در این 2 سال با تعلیم و تحصیل در کشور ضربه سنگینی وارد شده است. سیستم تعلیمی و تحصیلی کشور کاملا با کندی مواجه شد و طالبان از پوهنتون های دولتی و خصوصی خواستند تا دروسشان را به تعلیق درآورند که تا هنوز از شروع و دوباره آغاز این پروسه هیچ خبری نیست. در همین جریان بسیاری از کادرهای علمی کشور از کشور بیرون شدند. این هم یک ضربه است به تعلیم و تحصیل در کشور. دوم، جدا ساختن صنوف ذکور و اوناس است که در شرایط کنونی هیچ امکان پذیر نیست.
ضیا همچنان افزود آغاز نشدن پوهنتون ها بر علاوه عقب مانی سیستم تحصیلی باعث می شود تا کادرهای علمی نیز از دست برود و محصلین از این نیز هراس دارند که خدای نکرده روز برسد که سیستم تحصیلی به کلی از بین برود.
در حالی که ما از یک طرف کادرهای علمی خود را از دست دادیم و از طرف دیگر با کمبود اساتید مواجه هستیم. ما کشوری هستیم که شدیداً به تعلیم و تحصیل نیاز داریم. اگر این مشکل حل نشود، عواقب خطرناک را به بار خواهد آورد. محصلین از روز میترسند که خدا نخواسته سیستم تحصیلی در کشور به کلی از بین نرود و ما مانند دهه 90 از تعلیم و تحصیل باز نمانیم. چون تعلیم و تحصیل به کشور ما که عده کثیری آن بی‌سواد هست، بسیار مهم و حیاتی است. ما از مسئولین می خواهیم دیگر وقت ما را تلف نکنند و بگذارند تا پوهنتون ها و مکاتب به شکل قبلیشان ادامه پیدا کنند و ما دوباره به درسای خود ادامه دهیم.
مدت است که نهادهای تحصیلی در افغانستان فلج شده است و این می تواند بالای روحیه جوانان تأثیرات منفی بگذارد و حتی جوانان را مجبور به فرار از کشور کند. مدینه رحیمی، محصل سال دوم پوهنزه اقتصاد در پوهنتون کابل، به این باور است.
اولا تمام اصلینی که در دانشگاه های دولتی در داخل کابل و در ولایات درس میخواندن امروز از درس خود و از تحصیل خود باز ماندن و زندگی تحصیلشون در کل متوقف شده. یک تعداد زیاد از معاصلین بودن که سمسترهای 7 و 8 درس میخواندن و قرار بود که فقط 4 یا 5 ماه بعد سمت تحصیل لیسانس خود با دست بیارن، اما امروز در یک سردرگمی به سر میبرن و یک تعداد معاصلین دیگه هم بودن که اونا جدیدن کامیاب شده بودن در دانشگاه ها و میخواستن که ادامه تحصیل بتن، اما در حال حاضر اونا هم نمیتونن که تحصیل خود ادامه بدن. دوما بسته شدن دانشگاه ها باعث بی‌انگیزه شدن و ناامید شدن جوانان نسبت به درس و نسبت به تحصیل شده. بسیاری از جوانان در حال حاضر یگانه ذکر و فکرشان شده خارج شدن از این کشور.
مدینه همچنان افزود درب پوهنتون ها باید هرچی زودتر بروی محصلین باز شود تا جوانان با انگیزه و روحیه قوی بتوانند برای یک افغانستان آرام و آباد تلاش کنند.
در حال حاضر ای که در ارتباط با باز شدن و بسته بودن دانشگاه ها یک فرد نظر به تبعی نظر عملی شوه، این بسیار سخت است و مشکل است، و اما ما من حیث یک دانشجو، من حیث یک محصل میخواییم بگویم که یگانه راه و یگانه چاره که میتونه امروز درد محصل را دوا بکنه باز شدن دوباره دانشگاه است. جز باز شدن دوباره دانشگاه ها برای یک محصل دیگه هیچ کار نمیتونه دردش دوا بکنه و مشکلاتی که امروز روبرو هستیم مشکلات حل کردن نمیتونه. پس خواست ما و خواست تمام محصلین از دولتی است که دانشگاه ها دوباره باز شوند تا دانشجوها با اراده محکم تر با انگیزه قوی تر دوباره به دانشگاه ها برن و تحصیل خود را ادامه بدن به خاطر ساختن یک افغانستان بهتر و آینده بهتر.
سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی به این عقیده است که نهادهای تعلیمی و تحصیلی جز مهمترین عوامل پیشرفت و ترقی جوامی است و بسته بودن درب این نهادها بر روی جوانان از لحاظ روانی تأثیرات منفی بر روحیه آنها دارد.
باعث صدمات جبران ناپذیری در روند ترقی کشور خواهد شد. از طرفی آسیب‌های جبران ناپذیر روحی و روانی را بر نسل جدید و آینده ساز کشور در بر خواهد داشت. سردرگمی، بی‌نظمی در جریان زندگی تعلیمی، بی‌برنامگی و دورماندن از اهدافی که برای آینده خودشان طرح‌ریزی کردن، در نتیجه توقف آموزش و یا ایجاد و فاصله در روند آموزش، باعث بی‌انگیزگی و دلسردی جوانان میشه که حتی پیامدش در روند زندگیشان دور شدن از درس و تعلیم خواهد بود. بنابراین توقف آموزش در هیچ جامعه‌ای پذیرفتنی نیست و هر حکومتی نیازمند نیروهای جوان متخصص و آموزش دیده است و باز شدن دروازه های نهادهای تعلیمی و تربیتی چه دولتی و چه خصوصی هم به نفع مردم و هم به نفع حکومت خواهد بود.
در پوهنتون ها همه امکانات تحصیلی برای آغاز دوباره دروس وجود دارد، اما بنابر دلایل پوهنتون ها آغاز نمی شود. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او به رادیو آزادی گفت امکانات مانند گذشته موجود است، اما درب پوهنتون‌ها هنوز بسته است.
زمینه‌ها برای آغاز دانشگاه‌ها در مجموع دانشگاه دولتی و خصوصی مهیا است، هیچ کدام مشکلی وجود نداره، اما ای که چرا دانشگاه‌های دولتی هنوز آغاز نشده، این جای بسیار سوال است و جای تأسف است. و خاطر که استادا هم هستن، صنف‌های عملاً صنف و کلاس‌های درسی وجود داره، فیزیکی لابراتوارها در تمام مرزه ها، یعنی هیچ مشکلی شخصا ما و همه استادای ما نمیبینیم. ای که دولت حکومت جدید نمیفهمم چه دلائل پیش خود دارن و چرا آغاز نمی کنن و مربوط به خودشان است، اما نظر ما و نگاه ما استادایی است که باید دانشگاه ها هر چه زودتر آغاز شود تا از فرار مغزهای بیشتر جلوگیری شود. شمار از استادای ما فعلا وطن ترک گفتن و در حال ترک کردن هستن.
راهمه باباخیل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل و همچنان فعال جامعه مدنی می باشد. او می گوید اساس و تهداب یک کشور را نهادهای تحصیلی و تعلیمی تشکیل می دهند و اگر کارکرد این دو نهاد با مشکل روبرو شود، پیشرفت یک جامعه با مشکل روبرو خواهد شد.
اساس و تهداب یک کشور را تعلیم و تربیه همون کشور می سازد. اگر در یک کشور علم و دانش تلقی نداشته باشد، فکر بکنیم که این کشور به همان قرن‌های برمیگرده، به همان زمان جاهلیت برمیگرده که هنوز هیچ چیزی از اثر علم در او دیده نمیشه. توقف یک ساعت، یک ثانیه با هنتون‌ها، مکاتب و غیره، مراکز تعلیمی و تحصیلی چقدر زیان‌آور است به یک کشور. نه، متاسفانه تا امروز این موضوع در افغانستان درک نشده.
راهم همچنان می افزاید، بارها از طرف وزارت تحصیلات عالی گفته شده است که به زودی مراکز تحصیلی به فعالیت آغاز خواهد کرد، اما تا هنوز چنین چیزی به مشاهده نرسیده است. و اگر مشکل آغاز نشدن پوهنتون‌ها جداسازی صنوف طبقه ذکور و اناث باشد، باید هرچی زودتر اقدام صورت گیرد.
ما فکر نکنم که مشکلات مواجهی در رابطه با تعلیم و تحصیل در پوهنتون‌ها باشد. وزارت تحصیلات عالی گفته بودند که به زودی پوهنتون‌ها را آغاز می‌کنند، ولی ما چنین چیزی تا کنون ندیدیم. اگر اینا خواهان یک جایی صنف‌های دختر و پسران نیستند، راه حلش امی هست که صنف‌ها را جدا بسازند و یک صنف جداگانه برای طبقه اناث و صنف‌های جداگانه برای طبقه ذکور، حتی پوهنتون‌های طبقه ذکور و اناث را جدا بسازند. ولی که تعلیم و تحصیل را اینا توقف میتن، ای خود باعث پسرفت یک کشور میشه، باعث عقب ماندگی یک کشور میشه.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد آغاز دوباره پوهنتون‌ها برای ما چنین گفت:
روی یک طرح و میکانیزم دقیق کار جریان دارد. زمینه درس و تحصیل انشاءالله مساعد خواهد شد. در این مورد هیچ مشکلی وجود ندارد. مسئولین با علما، دانشمندان و اشخاص نخبه در تماس هستند و تلاش دارند تا یک رای حل بهتر جستجو کنند. انشاءالله آنها یک تصمیم میگیرند و این مشکل را برای همیشه از بین میبرند. در این زمینه امیدواری وجود دارد، اما کمی حوصله مندی نیاز است، چون این موضوع بعد تکنیکی دارد و برای حل مشکل تکنیکی نمیتوان زمان مشخص تعیین کرد.
دوستان گرامی، برنامه این هفته هوای تازه در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو بودن هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، شهر غزل ها من با تو بفرماز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو